Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi's-semî'i'l-alîm mineşşeytânil-leîn'er-recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Usni alallah ahsana's-senâ. وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله والصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على أشرف بريته وأفضل خليقته حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس اماره خودم را اولا و یکایک شما برادران و خواهران نمازگزار را ثانیا سفارش و توصیه و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. بدانیم که در این عالم همه ما برادر و خواهر در محضر خدای متعال هستیم و او ما را می‌بیند که اگر این واقعیت را و این حقیقت را درست فهمیدیم و خودمون رو در محضر خدای متعال دانستیم، قطعا و یقینا حیا خواهیم کرد از این که معصیت کنیم و خجالت خواهیم کشید از این که مرتکب گناه بشویم. خدایا به همه ما توفیق فهم این حقیقت را بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق کسب تقوا چنون که تو میپسندی مرحمت بفرما. در ادامه بحث همیشگی خطبه اول وارد بحث بسیار مهمی شدیم که اون بحث ارتباط ما به عنوان شیعیان امیرالمؤمنین با سایر مذاهب اسلامی است. این بحث اهمیتش به خاطر شرایط ویژه‌ای است که الان در عالم اسلام در جریان هست. شما الان همین جا که نشسته هستید یک نگاهی به خانه بزرگ امت اسلامی کنید. با کمال تأثر و با کمال تأسف میبینید در گوشه گوشه این خانه آتش جنگ و برادرکشی برپاست. در پاکستان هر روز خبر ناگوار انفجار و کشتار و ترور می شنویم. یک قدم اون طرفتر در افغانستان سالیان طولانی است که درگیری و جنگ و برادرکشی در جریان هست. چند قدم این طرفتر در عراق شعله های این و زبانه های این جنگ نامقدس مشهود هست. چند قدمی اون طرفتر در یمن شعله های این آتش جان بسیاری رو گرفته. اون طرفتر در بحرین مظلومین فراوانی در آتش این کینه دارن می سوزن. در کنار این جنگ های رسمی و آدم کشی های علنی، آتش زیر خاکستر عداوت و دشمنی و کشتار در تمامی دنیای اسلام مشاهده می شود و به طور منظم و مرتب و گسترده به این آتش مدد رسانده می شود و برای شعله ور کردن آن دست های پیدا و پنهان فراوانی در کار هست. این وضعیت ماست در این دنیای فعلی. خب با توجه به این وضعیت و این همه حوادث ناگوار و تلخ و جانکاه، ما میخوایم در این فرصت کوتاه ببینیم به عنوان شیعیان در مقابل سایر مذاهب اسلامی چه وظیفه‌ای داریم، منهای بحث‌های روزمره سیاسی و منهای مصلحت اندیشی های روزمره سیاسی. قرآن، روایات، سیره، ثقلین از ما چی میخوان؟ ما در مقابل همدیگه چه وظیفه ای داریم؟ ای کاش این بحث به مسجد امام حسین منحصر نشود. تمام علمای شیعه و سنی این بحث رو مطرح کنن، واقعا یک مراجعه دیگه داشته باشیم به قرآن و روایات توی تمام کشورهای اسلامی. بیان بررسی کنن، هر کسی با هر شیوهی داره، در هر مذهبی هست، با هر تفکری هست، به این قرآن، به این سیره پیغمبر، به این روایات مراجعه کنیم، ببینیم وظیفه ما به عنوان مسلمانان در مقابل همدیگه چیه؟ عرض کردیم چهار نظریه مطرح به طور عمده در دنیای امروز هست. دو نظریه را هفته قبل گفتیم، دو نظریه را هم این هفته اشاره می‌کنیم. بحث مهمی است و فرصت کوتاه دقت و توجه شما عزیزان را می‌طلبد. عرض کردیم اولین نظریه اینه که چون سایر مذاهب اسلامی به بعضی از مقدسات ما احترام نمیگذارن، بعضی از اولیای ما را محترم نمی شمارن، بعضی از احکاممون با هم دیگه متفاوته، بنابراین اونها اون طرف جو، ما این طرف جو دشمنیم و باید مقابله و عداوت و دشمنی داشته باشیم. این یک نظریه است، این یک تفکر هست. در هفته گذشته عرض کردیم، نمیخوام تکرار کنم، که این نظریه بر اساس اجماع همه فرقه های مسلمین باطل و غلط هست. برای اینکه همه فرقه های شیعه و سنی قبول دارن که کسی که میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. او مسلمان محسوب میشه، خون او محترم است، عرض او محترم است، مال او محترمه. عرض کردیم سیره پیغمبر این بوده، سیره ائمه ما این بوده، جریان مهم اون آیه شریفه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا هم عرض شد. نظریه دومی که عرض شد این بود که بعضی ها میگن اصلا این مباحث شیعه و غیر شیعه، مسائل مذهبی، اینها یک اختلاف سلیقه است، اهمیتی نداره، هر کس خواست انتخاب میکنه، هر چه هم انتخاب کرد مشکلی نیست، در مقابل خدای متعال همه مأجورند و همه درسته و همه بی اشکاله. سلیقه است دیگه، یکی سفید میپسنده، یکی سیاه میپسنده، یکی با نمک میپسنده غذا رو، یکی بی نمک میپسنده، سلیقه‌ای در این حده. عرض کردم این نظریه هم نظریه غلطی است، نادرسته، این چنین نیست، بحث سلیقه نیست، بحث مسائل اساسی و مهمی است. مسئله ولایت و سایر مسائل بعضن از ارکان ایمان و ارکان اسلامه، نباید غفلت بشه به این بهانه ای که اینها اختلاف سلیقه است و فرقی نمی کند، تحقیق نکنیم، بررسی نکنیم، بحث نکنیم. نه، این حرف غلطه. در پیشگاه خدا یقینا از عقیده ما سوال خواهد شد. شب اول قبر باید پاسخگو باشیم. من نبیک، من امامک، امام تو کیست؟ اینها مسائلی نیست که انسان سهلنگاری کنه و تحقیق نکنه و بررسی نکنه و بحث نکنه و رها کنه این مسائل را، به خصوص در خانواده و فرزندانش که حالا به هر سمت و سو رفتن فرقی نمی کند. نه، بحث علمی به دور از جدال، به دور از دعوا، در این مسائل لازم و ضروری است و وظیفه انسان در مقابل خدای متعال پاسخگوی عقیدش باشه. پس این نظریه دوم که این اختلاف یک اختلاف سلیقه است، باز هفته قبل مفصل عرض شد و الان هم اشاره شد که سخن غلطی است. نظریه سوم کسانی هستند که میگن هم شیعه اشتباه میکنه هم اهل سنت اشتباه میکنن، نه اینها برحقن نه اونها برحقن، ما باید هر دو رو کنار بگذاریم بریم سراغ منابع اصلی اسلام، از قرآن حقیقت اسلام رو به دست بیاریم و همه این دعواها رو کنار بگذاریم. دقت کنید این نظریه علارغم بعضی از ظواهر زیبایی که داره، بسیار نظریه خطرناک و 100% نظریه غلطی است. اینها هم در میان شیعه بودن هم در میان اهل سنت هستند، میخوان هر دو گروه را و همه گروه ها را نفی کنن. یک وقتی در میان شیعه فردی به نام کسروی که شاید بعضی از اونهایی که سنشون اقتضا میکنه یادشون باشه، ادعا کرد، ظهور کرد، کتابهایی نوشت مبنای تفکر او در بخشی از این روند تفکرش این بود که هم شیعه هم اهل سنت، شیعه و سنی هر دو غلطن، پاک دینی، باید بیایم دوباره یک اسلام جدید. بر همین اساس آمد کتابهای دعا رو سوزان، جشن کتاب سوزان برگزار کرد، مفاتیح را آتش زد، کتابهای حدیث و روایت را آتش زد. اما جامعه علمای متعهد شیعه ساکت ننشست، در نجف واکنش نشان داده شد، در ایران واکنش نشان داده شد، مرحوم روحانی بزرگوار شهید سید مجتبی نواب صفوی آمد در درون کاخ دادگستری و در جلو چشم قاضی و دیگران با شلیک گلوله به حیات ننگین کسروی خاتمه دادند و او را به جهنم واصل کردند. این تفکر غلط در ریشه خفه شد. در میان اهل سنت هم ما گروه‌های تکفیری را داریم. گاهی بعضی از اینها با صراحت کامل اعلام می‌کنند تمام جامعه اسلامی شیعه و سنی بعد از خلفای راشدین دچار کفر شدند. ما دوباره برمیگردیم به یک اسلام راستین که نه به اینها هیچ ربطی نداره، به هیچ کدوم از مذاهب ربطی نداره. این همون تفکر نوع سومه که نه شیعه نه سنی. این تفکر اولا اجماع مرکب به قول آقایان علما بر خلافش هست، یعنی همه علمای اسلامی این تفکر را، همه فقها این تفکر را غلط میدونن. از طرف دیگر مسلم بسیاری از مسائل عقیدتی ما به اصطلاح منطقی ثنائی، یعنی دو وجه داره، یا اینه یا او. شما وقتی که میایی میگی نه این است و نه آن است، این خلاف مسلمه و غلط یقینی است. به عنوان مثال پیغمبر در مسئله ولایت یا چنین فرمود یا چنین نگفت. ما همین رو کنار بگذاریم، همین رو کنار بگذاریم، بریم سراغ یه حرف سومی که مسلماً پیغمبر نگفته و وحی نگفته و قرآن نگفته، این دیگه اسلام نیست، این هوسه. درست مثل این که یک کسی، یه عده‌ای تحقیق کردن میگن آقا قبله این طرفه، یه عده‌ای هم تحقیق کردن و یقیناً میگن قبله این طرفه. همه متخصصین و جهاز و وسائل و اینها نشون میده که یا قبله این طرفه یا اون طرف. شما بگید نه این طرف نه اون طرف، به این سمت نماز بخونید، غلط مسلمه. یا به تعبیر درستر یکی میگه به کعبه نماز بخونیم، یکی دیگه میگه به بیت المقدس نماز بخونیم، یه عده سومی پیدا شدن میگن نه این و نه آن، رو به کاخ سفید نماز بخونیم. این مسلماً غلطه، این مسلماً از همون قبله داره تبعیت میکنه. اینی که ما بیایم نفی کنیم همه مذاهب را، همه احادیث را، همه تراث حدیثی را، این مسلماً تفکر غلطی است. ریشه این تفکر هم به یک جا برمیگرده. اون دستی که کسروی ها را تقویت کرد در میان شیعه و خفه شد، همون دست در میان اهل سنت هم تکفیری ها، سلفی ها، سلفی های تندرو، اهل کشت و کشتار و انفجار و ارهاب را تقویت میکنه، اونها رو ساخت و پرداخت و به جان امت اسلامی انداخت. نظریه چهارم، نظریه چهارم چند تا مقدمه کوتاه داره، دقت بفرمایید. میگه یک، ما معتقدیم همه کسانی که میگن لا اله الا الله و شهادت به رسالت میدن مسلمانن، به اجماع همه مسلمین. خب مرحله دوم، اینهایی که همشون مسلمانن اختلاف علمی دارن، باید بحث‌های علمی خودشون رو بنابر وظیفه الهی خودشون در مقابل خدای متعال دنبال کنن، هر کسی مذهبش، عقیدهش، فکرش را بحث کنه، بررسی کنه، استدلال کنه، دنبال کنه. سوم، در این حال که همه مسلمان، در این حال که هر کسی از مذهب خودش تبعیت میکنه و تحقیق و تفحص میکند، ما امروز و دیروز و فردا یک جبههیم در مقابل دشمنان قسم خوردهی که در مقابل اصل توحیدی استادن، در مقابل اصل اسلامی استادن، در مقابل اصل نبوتی استادن. و این صراحت قرآن صراحت روایات ماست. سخن چهارم اینه، میگه در این شرایط و در این وضعیت و با این همه شواهد، هم قرآن، هم روایات، هم عقل، هم سیره معصومین علیهم الصلاه و السلام، هم سیره متشرعه و متدینین و علمای متعهد اقتضا میکنه که مسلمان ها در یک جبهه باشن، در کنار هم باشن، در مقابل این صف دشمن واحد که روز به روز متراکم تر میشن، متعاون تر میشن، هم دست تر میشن، ما یک جا باشیم، ما همراه باشیم، ما همکار باشیم. این نظریه چهارم هست که اصل این نظریه از خود رسول مکرم اسلام گرفته شده. پیغمبر اکرم در مدینه بود، به صراحت قرآن منافقینی هم در مدینه بودند، افراد مختلفی هم بودند، عقیده های مختلفی هم بودند. بارها و بارها به پیغمبر بعضی ها اشاره کردند که این فرد رو بکش، اون فرد رو بکش، این منافق رو مجازات کن، اون یکی دیگر رو مجازات کن. پیغمبر برای حفظ و یک پارچگی این جامعه اقدام نکرد و قبول نکرد. همون شدتی را که رسول اکرم در مقابل کفار داشت، در مقابلش رحمت نسبت به همه این جامعه اسلامی داشت. اینقدر این وحدت برای دشمنان شکننده بود و ناراحت کننده بود. من یک قطعه تاریخی کوتاهی را عرض می کنم، تقاضا می کنم این شأن نزول آیه شریفه را دقت کنید، بعد تطبیق کنید با وضعیت امروز ما و جهان امروز اسلام. ببینید چقدر شبیه و چقدر مهمه و چقدر قابل توجهه. یک آقاییست، پیرمرد یهودیست به نام شاس ابن قیس. این از اون یهودی های ریشه‌دار و پیرمرد مدینه است. یاد داره جنگ های سابق مدینه را، جنگ های اوس و خزرج را، درگیری ها و دعواهای قبل از اسلام را. یه وقتی رد شد از این بازار مدینه، دید مسلمان ها مهاجر و انصار، اوس و خزرج، برادروار کنار هم نشستن، معامله میکنن، زندگی میکنن، کار و تلاش و فعالیت و محبت و اخوت. قلب این پیرمرد یهودی دشمن اسلام گرفت، گفت اینها این چنین برادروار کنار همه، باید یک کاری کرد که اینا به جان هم بیفتن. فکر کرد چه کنه، رفت یک جوان یهودی رو پیدا کرد، گفت شما بیا برو توی بازار شعرهای جنگ بوآس رو بخون. اون جنگ هایی که بین اوس و خزرج بود، دو قبیله مدینه، آخرین جنگش اینا شعارشون این بود، اونا شعارشون این بود. اینا این شعرها رو میخوندن، اینا اون شعرها رو میخوندن، الان یادشون رفته. اینا در شعرشون به اونا فحش میدادن، اونا به اینها فحش میدادن. بیا این شعرها رو شما برو بخون، توی جمع‌ها بنشین، این شعر رو بخون، بگو این مال کیه. باز اون یکی دیگر رو بخون، بگو این مال کیه. بید بحث کنیم، بشینیم این شعرها چی میگه، منظورش چی بوده، کجا بوده. این جوان آمد توی بازار مسلمین در جمع جوانها نشست، یه شعری رو خوند که مثلا قبیله اوس با قبیله اوس فحش داده، اهانت کرده، بدگویی کرده. اوسی ها ناراحت شدن، بلا فاصله گفتن خب تو که اینو خوندی، شاعر ما هم که جوابش داده. گفت چی جوابش داده؟ اوسی ها هم شروع کردن شعری رو که بر علیه خزرج بود خوندن. جوانهای خزرج گفتن خب شاعر ما هم که جواب داده، اونا شعر خوندن. یک شعر از اوس علیه خزرج، یک شعر از خزرج علیه اوس، یک وقت یکی از این جوانها خونش به جان به جوش آمد، پاشد گفت دیر نشده چرا شعر میخونید؟ دست به شمشیر ببریم، از صلاح از صلاح سلاح ها رو برداریم. اون طرف هم جوان بهش برخورد گفت بله ما هم آماده ایم. گفتن وعده کجا؟ گفتن حره فلان، سنگستان فلان. یه وقت این بازار آرام در حال فعالیت تعطیل شد، مغازه ها جمع شد، جوان ها حرکت کردن به طرف. پیامبر اکرم خبر شد، دوان دوان این وجود مهربان و این رحمت الهیه کلیه دوان دوان آمد وسط اینها، هی داد میزد آیا دوباره میخواد به جاهلیت برگردی؟ آیا بعد از این که خدا منت گذاشت به واسطه من شماها را برادر کرد دوباره میخواید برگردید به جاهلیه؟ اف حکم الجاهلیه؟ هی فریاد زد، ناله زد، سرصدا کرد. این فریاد مهربانانه رسول اکرم، این جمعیت سلاح به دستی که داشتن میرفتن به طرف میدان جنگ، اینها رو کم کم آرام کرد، سلاح ها افتاد. در روایت و در شأن نزول این آیه شریفه میگه یه وقت اینها مسلمان ها شروع کردن به گریه کردن، دست و گردن هم کردن، صحنه اینجوری ندیده بوده کسی، گریه می کردن و اشک می ریختن و از محضر رسول خدا معذرت خواهی کردن. برگشت، فتنه آرام شد. برادرها و خواهرها الان یک نگاه کنید به صحنه تبلیغات عالم اسلامی، ببینید شاس ابن قیس جدید را یک کانال تلویزیونی باز میکنی، میگه این عرب ها چنین کردن، این عرب ها حمله به ایران کردن، این عرب ها چه کار کردن، اهانت به عرب و عرب و عرب. اون کانال دیگر باز میکنی، این فارس ها، این صفوی ها، این فلان، این آتش پرست ها، این مجوسی ها. تمام فریاد اختلاف و حرف های جاهلیت اولا رو دارن میگن، قومیت ها رو زنده می کنن. اونی که هیچ خبری نیست در دو طرف، اسلام خداست، پیامبر محبت، اخوت، اتحاد. همون شاس ابن قیس یهودی است که داره دو طرف رو تحریک میکنه که اینها اونها رو لعن کنن، اینها اونها رو لعن کنن و اون آتش جنگ رو که روشن کردن در خیلی از کشورها سرایت بدن. برادرها فتنه، خواهرها برادرها فتنه خیلی سنگینه، نقشه دشمن خیلی سنگینه، خیلی ها فریب خوردن، خیلی ها هم ساکت نشستن که از ساکت و عن الحق از شیطان الاخرس. در این فتنه باید همه موضع گیری کنن، همه حساسیت نشون بدن. روایت در عیون اخبار و رضاست برادرها، ببینید در عیون اخبار و رضا حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید بعضی روایاتی به نام ما جعل کردن که در اون علنن به دشمنان ما فحش داده میشه برای این که تفکر اهل بیت رو سرکوب کنن. امروز لعن علنی، سب علنی، فحش علنی، هر کاری که به ایجاد درگیری در این عالم اسلام منتهی بشه از طرف هر کسی باشه محکومه، شایسته نیست. تفکر چهارم اینه، میگه ما در مقابلمان از قدیم اینجور بوده، نه امروز، قدیم و امروز و فردا دشمنانی داریم، ملحدینی داریم، کفاری داریم. اگر بنا باشه این جامعه اسلامی اینجوری که الان شروع کرده به درگیری و دعوا و برادرکشی شروع کنه، این به نفع کفره، به نفع صهیونیست هاست. ما باید خون جگر بخوریم و قلب انسان تحت فشار قرار میگیره که اون عالم نما، اون مدعی علم فتوا میدهد برای جواز کشتن برادر مسلمان، در این حال اعلام میکنه به صهیونیست ها، میگه ما با یهودی ها دشمنی نداریم، ما با شما ها هم پیمانیم، شما سعی کنید جبهه برادرکشی سوریه را تقویت کنید. حالا یهود بشن دلسوز برادر مسلمان بشه دشمن. پس بنابراین عزیزان، بدون ذره تعارف و تجامل، اونی که به فهم این بنده طلبه کوچک میرسه در میان این تفکرات، تفکر چهارم با این خصوصیت که یک، همه مذاهب اسلامی مسلمانن و پرچم پر افتخار لا اله الا الله همه ما رو جمع کرده، دو، در مسئله عقیده سستی و سهلنگاری نباید کرد، فهم و بحث علمی باید باشه، سه، در مقابل دشمنان مشترک یک جبهه واحد و متحد باید باشه، و برای اینکه این جبهه متحد حفظ بشود، یک، باید سب و لعنهای علنی تعطیل بشه، نباید کاری کرد که آتش روشن بشه از هر طرف، شیعه و سنی، همه اینها. دو، باید در مسائل اساسی اسلام وحدت نظر ایجاد بشه، در مسئله فلسطین، در مسئله کشتار میانمار، در مسئله سوزاندن قرآن، در مسئله کاریکاتورهای موهن و فیلمهای موهن و توهین کننده به رسول الله، اینا که اختلافی نیست، اینجا که بشینیم با هم اعلامیه بدیم، اینجا که با هم باشیم. سوم، بحثهای عقیدتی در جو سالم آرام دنبال بشه و هر کسی مباحث مذهبی و دینی و عقیدتی خودش رو با آرامش دنبال کنه، اگر این شیوه ها به کار گرفته بشه، گمان من این است که هم خدای متعال راضی است، هم پیامبر اکرم راضی است، و هم دشمنان ما ناراضی خواهند شد و فتنه های خودشون رو نقش بر آب خواهند دید. اگر دقایق این بحث طولانی تر شد، واقعا با عنوان احساس وظیفه و ضرورت مطرح شد، و انشاءالله امیدواریم خداوند متعال به این صدای کوتاه و کوچک ما تأثیر سخن حق را عنایت بفرماید. فاطمیه را در پیش داریم، ایام عزای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که انشاءالله در همه مساجد، در همه حسینیه ها جلسات اقامه خواهد شد و سعی بشه نهایت تعظیم و تجلیل و تکریم را داشته باشیم، که این یک گوشه بسیار اندکی از وظیفه ماست که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. میگیم یا رسول الله، برای اظهار مودت به ساحت قدسی تو و اهل بیت تو، ما عزادار دختر بزرگوارت فاطمه زهرا و تنها یادگار تو هستیم، در تعظیم و تجلیل و تکریم و حضور پرشور و فعال هیچ کوتاهی نکنید، مبادا غفلت کنیم، سرگرمی های دنیا این فرصت کوتاه را از دست ما بگیره. و انشاءالله در این مسجد هم که حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی منبر خواهند رفت از امشب، و انشاءالله از حضورشون همه بهره خواهیم برد، در سایر مساجد حسینی ها هم اقامه عزا می شود، انشاءالله در همه مجالس با شور و نشاط، و انشاءالله قلب مالا مال از محبت به اهل بیت و حزن بر اهل بیت شرکت بفرمایید. نکته دیگری هم خواستم به عنوان عرض تسلیتی در این حادثه زلزله‌ای که در استان بوشهر و شهرستان دشتی و اطراف آن پیش آمد، ما هم از این حادثه متأثریم، برای همه رفتگان از این حادثه و همه رفتگان از دست ما از دوستان امیرالمؤمنین طلب رحمت و طلب مغفرت از خداوند متعال داریم، و برای بازماندگان آنها صبر جمیل و اجر جزیل آرزو می کنیم. برای مساعدت و کمک هنوز به چیزی گفته نشده و احساس میشه که فعلا نیازی به مساعدت و کمک نیست، ولی اگر بعداً برای خانه سازی و امثال اینها تقاضایی شد، ما هم با جان و دل افتخار داریم که در این امر خیر هممون مشارکت کنیم. شما بزرگواران همیشه مرد و مردانه در این صحنه بوده، چه در از سومالی گرفته که ما تقاضا کردیم و شما مرد و مردانه به میدان آمدید و بسیار خوب کمک کردید و افتخار آفریدید، تا سیل پاکستان، تا زلزله دیگر و تا اینجا و تا بقیه موارد. الحمدلله شما برادران مؤمن، برادران و خواهران مؤمن با صفا دلبسته به اهل بیت علیهم السلام همه جا خوش درخشیدید. خدا رحمت خودش را، برکات خودش را، نصرت و عزت و عظمت دنیا و آخرت را بر همه شما نازل فرماید. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
اللهم